بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره ادله اثبات خیار قبن بود. یک دلیل اجماع بود که توضیح دادیم، دلیل دوم آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان ترازن، و دلیل سوم، دلیل سوم صدر همین آیه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اون دو تا دلیل که هیچ کدام درست نبود، یعنی اجماع و تجارتن ان ترازن، اونها که دلالتی نداشتند. شیخ انصاری فرموده که بهتر اینه که به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال بشه. یعنی به صدر آیه تقریب استدلال، توضیح استدلال اینه که این آیه می‌فرماید که اکل مال به باطل جایز نیست و معامله قبنی قبل از ظهور قبن، قبل از اینکه معلوم بشه قبنی وجود داره، باطل نیست، به خاطر اینکه مغبون قبل از ظهور قبن رضایت داره. تا موقعی که نفهمیده کلا سرش رفته راضیه، پس قبل از ظهور قبن رضایت رو دارد و معامله صحیحه. بعد از ظهور قبن این معامله چون تساوی عوضین درش نیست، اکل مال در برابر چنین معامله ای اکل مال به باطل، و آیه نهی کرده از اکل مال به باطل. بنابراین بعد از ظهور قبن و عدم رضایت مشتری اکل مال به باطل، و چنین معامله ای باطل است. خب این استدلال همینجور که میبینید این اصلا مختله، یعنی اصلا چیزی رو اثبات نمیکنه. بحث ما درباره اینه که معامله قبنی صحیحه اما جایز است و خیار فسخ داره. اگر این استدلال درست باشه دلالت میکنه بر اینکه معامله قبنی باطله، بلذا این استدلال مدعا را اثبات نمی کنه. مگر اینکه چیزی به این استدلال اضافه کنیم. اولا توی این آیه شریفه یه تعارض صدر و ذیل هست. صدر آیه می فرماید که اکل به باطل نداشته باشید و معامله غبنی اکل مال به باطل نیست، بنابراین صحیحه. ذیل آیه می فرماید که الا ان تکون تجارتن ان ترازن، در صورتی اکل بکنید که ترازی باشد و معامله غبنی ترازی رو نداره، بنابراین باطل. یعنی صدر آیه دلالت میکنه که معامله غبنی صحیحه، ذیل آیه دلالت میکنه که معامله غبنی باطله. چون صدر آیه می فرماید که اکل به باطل نکنید، معاملهی که به تو قبل تو صیغه عقد داره و این آقام رضایت فعلی داره، رضایت تقدیر نداره، اکل مال به باطل نیست. بله خواهم دیگه، چون نمیدونه رضایتو داره، چون نمیداند رضایت دارد، بنابراین اکل مال به باطل نیست. همین بن استثناء الان عرض میکنم. الان حال میرسم به اینکه شرط باقیه یا نه، میرسم به اینکه نه نه خیلی مواقع خود بایم نمیدونه. بعضی مواقع کسی چیزی رو گرون فروخته، خودش هم نمیدونه سی گرون فروخته. خب اما فعلا که نمیدونه، ولذا فعلا این رضایت داره، اونم رضایت داره. بعضی مواقع قصد کلاگذاری نیست اما در این حال کلا گذاشته. به عبارت دیگه باید ببینیم که استثناء در این آیه الا ان تکون تجارتن، این استثناء متصل یا استثناء منقطع. استثناء متصل معنیش خارج شدن حکمیه. مثلا میگوید که جا القوم الا زید، یعنی زید حکم آمدن را نداره، میشه استثناء حکمی. اما تو استثناء منقطع، استثناء موضوعیه. جا القوم الا همار اصلا داخل نیست، دو تا موضوعه، قوم یه چیزه، همار یه چیز دیگریه، دو تا موضوع مختلف. در ما نحن فیه اگر اکل مال به باطل و تجارت انتراز استثناء منقطع باشه، اصلا تعارضی تو آیه نیست. اصلا دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که اکل مال به باطل نکنید، یه مطلب دیگر اینه که تجارت انتراز حلاله. یعنی دو موضوعه. ولی اگر استثناء متصل باشه وقت معنیش اینه ها، اکل مال به باطل حرام است مگر تجارت انتراز که اکل مال به باطل هست ولی طوری نیست. یعنی تجارت انتراز اکل به باطله، اما این یه اکل به باطل اشکال نداره، این میشه خروج حکمی. و آیا کسی میتونه اینجور حرفی اصلا بزنه بگه تجارت انتراز اکل مال به باطل است اما اشکالی نداره، شرع اجازه داده؟ آیت الله خویی بله تو این کتاب مصباح الفقاهه فرموده صفحه 293 انه لا وجه لاخراج ما قبل تبین الخدع عن الآیت بالاجماع، وجهی نداره بگوییم که تا خدعه روشن نشده، تا قبن روشن نشده اینجور معامله ای داخل است در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ولی اجماع داریم برای این که اشکالی نداره، به حیث و انه لولا الاجماع کانت الآیت شاملتا له، به طوری که اگر اجماع نداشتیم می گفتیم معامله قبنی اکل مال به باطل است. بلکن الاجماع اوجب تخصیص، اجماع باعث شده که بگوییم آیه تخصیص خورده و گفته اکل مال به باطل حرام است الا اینجا. بعد آی خوی فرموده هیچ فقیهی نمیتواند چنین حرفی را بپذیره، و هازا لم یلتزم بهی فقیهون. یه دو تو اشکال دیگرم آقای خویی ذکر کرده که اونا حالا خیلی مهم نیست. پس اشکال آقای خویی این میشه که میفرماید که اگر استثناء را بخوایم متصل بگیریم، آیه دلالت میکنه بر این که تجارت انتراز باطله ولی طوری نیست. ت تقریبا تمامی حواشی مکاسب به شیخ انصاری اشکال کردند. یعنی هیچ کس، حالا این مقدار که من دیدم، هیچ کس حرف شیخ رو نپذیرفت. لب به حرف همه هم همین کلام آقای خویه، میگن که اولا این استدلال خیار قبن ثابت نمی کنه. این استدلال فقط میگه که معامله قبنی باطل است و معامله قبنی باطلیه که شرع استثنائش کرده. و اینا اصلا قابل پذیرفتن نیست این حرفا. بعضی ها گفتند که باید فرق بگذاریم بین باطل عرفی و باطل شرعی و باطل حقیقی. یعنی سه جور باطل داریم. اگر یک چیزی باطل شرعی باشه، یعنی شرع بگوید این باطله، این دیگه قابل استثنا نیست. نمیشه بگیم یه چیز شرعاً باطل است الا اینجا، یعنی باطل شرعی باشه وقت الا اینجا، یعنی اینجا باطل شرعیه اما طوری نیست، حلاله. نه ببینید، شما رفتید روی استثنای منقطع. استثنای متصل در نظر بگیرید. استثنای متصل معنیش اینه که یعنی یه چیزی به هر حال شرعاً باطله، تو اینش استثنا نداره اما تو حکمش استثنا داشته باشه. یه چیزی شرعاً باطل است اما طوری نمیشه. مثلا فرض کنید اکل ماره، اکل ماره رو باید بگوییم که این اکل ماره باطله اما طوری نیست. یا مثلا اون آیه سوره نور که می‌فرماید از 11 تو خون است که اشکالی نداره شما بخورید. مثلا از مغازه دایی میشه خورد یا نه؟ خب میگیم حرامه، چون که آیه فرمود از منزل دایی میشه خورد، اما از مغازه شو که نگفته. خوردن بی اجازه از مغازه دایی، از مغازه عمو، مغازه بله؟ نه، چون آیه فرمود که بیوت، تو آیه کلمه بیوت بود. کسی میتونه بره خونه خالش بدون اجازه بره سر یخچال بخوره، اما مغازه خالش نمیتونه بره. خب بیوت بیوت دیگه، مغازه که بیوت نیست. نه، ان تاکلوا من بیوتکم. نه خیر، بیوت یعنی خونه. بله، بیوت یعنی خونه، شامل مغازه نمیشه، شامل شرکت هم نمیشه. نه نه نه، شامل خونه میشه، شامل مغازه نمیشه که. باشه، نه خیر، نه نه، تا اون جنس توی مغازه است، مغازه داییه، نمیشه خورد. اما اگه همین دایی آورد تو خونه دایی، حالا اشکال نداره بخوری. خب حالا ما میتونیم بگوییم که خوردن از خونه دایی یا خونه عمه و خاله باطله اما حلال است، یا اینکه باید بگیم اصلا باطل نیست. این که خب روشنه. پس اگر باطل یعنی باطل شرعی، باطل شرعی قابل استثنا نیست. اکل مال به چی؟
اکل میته.
خب حالا خب بله اونجا همین میگیم که اون موقع اکل میته اصلا باطل نیست، نه اینکه باطل است و حلاله. یا باید باطل به معنای باطل واقعی باشه یا به معنی باطل عرفی. کلماتی که در شرع به کار رفتند اگر خود شرع اینها را معنا نکرده باشه باید بریم سراغ عرف، اما معناش این نیست که یعنی باطل را باطل عرفی معنا کنیم، بلکه باید ببینیم عرف میگوید باطل یعنی چی. به اینا دو تا مطلبه ها، یه مرتبه میگوییم باطل یعنی باطل عرفی، یه وقت میگوییم که نه عرف از باطل چه میفهمد. وقتی که کلمه باطل را بدیم دست عرف، عرف میگه باطل در مقابل حق و حق واقعیه، پس باطل هم میشود باطل واقعی. بعد باطل واقعی قابل استثنائه، میگیم اگر یک چیزی واقعا باطل بود بعضی جاها خوردنش حرامه، بعضی جاها همین باطل واقعی حلال است، شرع استثناء کرده. همیشه چی؟ خب یعنی اونی که مثلا در باب بله فی نفس الامر باطله، نه نه شرعی نه، فی نفس الامر که باطله، ممکنه شرع بپذیره ممکنه شرع نپذیره. همین وقت باید بریم سراغ ادله شرعی، میگیم الا ان تکون تجارت انتراز، یا مثلا اون اکل ماره، یا اونجایی که میره خونه عمه و خاله و خواهر و برادر و اون 11 موردی که تو آیه شریف اومده، اینها رو میگوییم واقعا هم اگر باطل باشند اشکالی ندارد. اگر اینجوری آیه رو بحث کنیم وقت نتیجه این میشه دا صدر و ذیل آیه دیگه تعارضی نداره. صدر آیه میفرماید که باطل واقعی را نخورید، این باطل واقعی در یک جا استثناء شده با اونم جایی که تجارتن انترازن باشد. خب و ره باره میگیم باطل واقعیه به استثناء هم نشده، بله زا وقت اونو نخورید چون استثناء نشده. خب ندیگه بینید چون شاره اومده خود این تجارتن ترازو خودش معنا کرده، اگه تجارت ان ترازو خود شاره معنا نکرده بود وقت میگفتیم رباهایی که با ترازی اشکال نداره، اما جوری معنا کرده که اون چرا نمیگیره. بله خب بلکن نه منقطع میشه، بله ظاهرش اینه که متصل نیست و منقطع، ولی واقعا اینجوریه ها. همیشه حکم شرعی مطابق با واقع، درست؟ یعنی نمیشه بگوییم واقع یه چیزه و حکم خدا چیز دیگر. اگر که شارع گفت که این باطل است و حلاله، یعنی اصلا باطل نیست و الا لازم میاد که باطل واقعی با باطل شرعی تفکیک پیدا کنه. راه تشخیص واقع خود شرع. خب آره با اونا تضاد پیدا میکنه. حالا اگر که ما با این ادله اجتهادی نتونستیم چیزی رو ثابت کنیم، وقت میام سراغ براعت. خب بله، خب بله، حالا ببینیم فعلا از آیات و روایات چیزی در میاد یا نه. اگر نشد وقت میام سراغ اون. خب بله میدونم. نه نه، اما راه تشخیص باطل واقعی چی؟ خود شر. خب وقتی خود شر بود، اونجا که شر استثناء کرد، یعنی باطل واقعی نیست، منیش اینه دیگه. پس بنابرای همون که آقا میفرماد. خب ولیکن با همه این حرفا بازم مشکل حل نمیشود. توی این آیه تعارض صدر و ذیل وجود نداره، به خاطر اینکه عرف مردم تجارت انتراز را با اکل مال به باطل، عرف اینها را دو تا موضوع میدونه. و معامله غبنی، اکل مال به باطل نیست، به خاطر اینکه اگر کسی عمدن سر مردم کلا گذاشت، عمدن گرون فروخت و مشتریم متوجه نشد، حالا تکلیفاً گناه کرده اما از نظر وضعی معامله درسته و پولش هم حلاله، همچنان که اجماع داریم بر این که معامله غبنی قبل از ظهور غبن صحیحه و حلاله. بنابراین معامله غبنی اصلا داخل در اکل مال به باطل نیست. معامله غبنی می شود تجارتن انتراز. وقتی که تجارتن انتراز بود، اصل اینه که هر عقدی لازم باشه، بنابراین خیار ثابت نمی شود. و هدف ما این بود که بگوییم معامله غبنی صحیحه اما خیار داره و این ثابت نمیشه. و اما مسئله تشبیه معامله غبنی به بیع مکره و فضولی، نه شما رضایت رو رضایت واقعی هم بدانید، اما با یه بحث اینجوری بکنید که رضایت ملاک، رضایت فعلیه یا رضایت تقدیریه. اگر این الا انتکونه تجارتن انتراز رضایت فعلی رو داره میگه، تو هر معامله قبلی رضایت فعلی هست و درست. اگر رضایت تقدیر رو بگویید، باید بگویید باطله و هیچ کسی نمیتونه بگوید معامله قبلی باطله. در باب مکره و فضولی میگویند که با اینکه رضایت وجود نداشته و بعدن رضایت ملحق شده، معامله صحیحه. خب ما نحن فیه هم که بیع قبل نیست مثل بیع فضولی. تو بیع فضولی مالک اول راضی نبود، بعدن راضی شد و صحیحه. اینجا هم همونطور. بعضی حال همینو میخوام، بعضی ها گفتن که قیاس اینها مال فارقه، به خاطر اینکه در باب فضولی و در باب مکره میشود رضایت باشد و در این حال عقد جایز باشه، اما در باب قبن اگر مقبون راضی شد عقد لازمه نه جایز، ولذا قیاسشون مال فارقه. توضیحش اینه که اگر فضولی بره یه حیوانی رو بخره، مثل همون حدیث عروه بارقی، فضولی بره یه حیوانی رو بخره، بعد صاحب مال رضایت داد گفت که راضیم، همین که گفت راضیم تازه می شود بیع حیوان صحیح، ولی خیار حیوان داره، پس عقد می شود صحیح و جایز. اما در ما نحن فیه اگر مقبون راضی شد، مقبون گفت سرم کلا گذاشته طوری نیست، اگه گفت طوری نیست عقد می شود صحیح و لازم نه اینکه جایز. نه خب اگه حیوان باشه که خیار حیوان پیدا میکنه، میخواییم ببینیم که رضایت ما نحن فیه با رضایت اونجا مثل همه، میگیم نه دوتاست، اینجا رضایت لزوم میاره اونجا رضایت جواز میاره. بله نه نه اون موقع میشه لازم. اینو بعضیا گفتن، جواب این حرفم اینه که جوابش اینه که این تشبیهی که شیخ انصاری ذکر کرده صحیحه، باید فرق بگذاریم بین رضایت به اصل بیع و رضایت به لزوم بیع. اگر مقبون راضی بشود به لزوم بیع اشکال وارده، اما گاهی مقبون رضایت میدهد به اصل بیع ولی به لزوم بیع رضایت نمیده، میگه اصل معامله رو راضیم اما لزومش راضی نیستم، وقتی لزومش راضی نبود یعنی عقد میشود جایز، میشود خیاری. چرا هست و اینجور ملازمات هم اشکال نداره؟ خب نه، رضایت از صفات ذات الاضافه است، رضایت به چی متعلق میخواد، یه وقت میگه راضیم به اصل بی، یه وقت میگه راضیم به لزوم بی. خلطی که تو کلام این آقایون شده همینه که اینا رضایت به لزوم را با رضایت به اصل خلط کردند. این تا اینجا توضیح این دلیل سوم. بلکه با همه این توضیحی که عرض کردیم و آخرش، این دلیل خیار قبن اثبات نمی کنه. این دلیل حد اکثر ثابت می کند که معامله قبنی باطل نیست، همین، بلی اینکه هر معامله‌ای که باطل نیست داخل می شود تو اصالت و لزوم، یا اینکه اینجا داخل می شود توی مصادیق خیار و عقد جایز، این ثابت نمیشه. بلذا بهتر اینه که بگوییم اصلا آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، نه صدر آیه نه ذیل آیه هیچ کدام دلیل بر خیار غبن نمی شود. فردا بحث تلقی رکبان را عرض میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.